اللهم صل على فاطمة وأبيها وبعلها وبنيها والسر المستودع فيها بعدد ما أحاط به علمك. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم والعن أعداءهم أجمعين. بسم الله الرحمن الرحیم. روز چهارشنبه تاریخ 16/11/1391 مباحثمون در طب المعصومینه. حالا چرا لعنت میکنیم ظالمین عالم رو از غرب و شرق در طول تاریخ و تراشه های یهود را؟ به خاطر اینکه خدا در قرآن مجید لعنت کرده، چون مغضوب علیهم و انسانها و افراد شریف چه مسلمانان چه غیر مسلمانان باید از مغضوب علیهم اجتناب کنند، فاصله بگیرند، از ضالین باید اجتناب کنند، فاصله بگیرند، همچنین از عیونی که عین الله را به شهادت رساندن، یعنی امیر المؤمنین علی علیه السلام که عین الله، و عیونی که این عین الله را به شهادت رساندن، از اونها باید فاصله گرفت. لذا این هم در بحار علامه مجلسی جلد 30 چاپ اسلامی تهران صفحه 179 حدیث 40، ابن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم اذا اظلمت العيون، اظلمت هنگامی که ظلم کردن، اذا اظلمت العيون العين، عيون میشه ستا تراشه های یهود ما حاصل از کودتای سقیفه، العینه میشه امیر المؤمنین علی علیه السلام. ابن عباس میگوید که رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم فرمودم اذا اظلمت العیون العینه کان قتل العین على ید الرابع من العیون، فاذا کان ذالک استحق الخاذل له لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، فقيل يا رسول الله ما العين والعيون؟ فقال أما العين فأخي علي بن أبي طالب عليه الصلاة والسلام، وأما العيون فأعداؤه رابعهم قاتله ظلما وعدوانا. پس ما اگر تو صلوات تامه لعن بر ظالمین عالم نکنیم، یعنی لعن بر یهود نجات پرست که از نسل سامریه، مشرک به شرک جلیه، و قتل الانبیاء على ایدیهم، و قتل الانبیاء على ایدیهم و اکلهم السحت، خدا خودش تو قرآن مجید این ظالمین رو لعنت کرده، و غضب الله علیهم و لعنهم. ما هم میخواییم سبقت الله باشیم، یعنی رنگ خدایی بگیریم، کاری که خدا انجام داده میخواییم انجام سبقت الله. این روایت در راستای آیات شریفه محکمات قرآن مجیده که براتون گفتم از باب مقدمه ورود به بحث. مباحثمون مؤمنا تو بحث سیاه دانه بود، سیاه دانه رو نمیخواییم از باب حس و تجربه بگیم یا از گفتار این و اون کپی رایت کنیم، نه، سیاه دانه رو میخواییم از دیدگاه معصوم بگیم و کاربردهای متنوعش در پیشگیری و درمان بسیاری از بیماری ها. حالا مثلا مباحث امروز اگر کسی فلجی دارد یا شبه فلجی ها یا عادت در خانوم ها عادت ماهیانه دردناک دارد، دیسمنوره، بیماری دیسمنوره، یا قطع قاعدگی دارد، بیماری آمنوره، حالا آمنوره اولیه یا ثانویه، یا مثلا اگر زن حامله جنینش مرده، برای اخراج جنین مرده از رحم مادر بدون جراحی، بدون کورتاژ، برای درمان استسقاء تشنگی کاذب، برای درمان اغما، برای درمان فلجهای ناگهانی ناشی از خونریزی مغزی مثل آپوپلکسی چی کار کنیم؟ درمان. یک، استفاده از گلهای گلرنگ، هم در قبلی ها مفیده، هم درمان استفراغ خونی، استفراغ خونی، هم درمان استفراغ خونی میکنه، هم گلهای گلرنگ درمان قاعدگی های دردناک میکنه. دیگه نیاز نیست که قرص شیمیایی هیوسین، قرص شیمیایی هیوسین مثلا مصرف کنه. داروی دوم، استفاده از گل خارمریم. داروی سوم، استفاده از چای سیاه دانه در 24 ساعت هر روز 3 استکان، یعنی هر 8 ساعت 1 استکان، بحث سیاه دانه. چهارم، جوشانده 5 برگ کلمپیچ که 3 لیوان آب روش بریزی به جوشه بشه 1 لیوان، بعد این 1 لیوان سرد بلرم شد با 1 قاشق پلوخوری عسل گرم مثل عسل آبیشت شیرینش کنی بخوره. خانومی که قطع قاعدگی چندین ساله شده، یعنی آمنوره ثانویه داره، این داروشه. و خانومی که یا مردی که اختلالات دریچه قلب داره، درمان اختلالات دریچه قلبش هم میشه. اگر کسی تومور دارد، تحلیل برنده انواع تومورها، چه بدخیم چه خوشخیم، چه از حیث تعداد تومور، چه از حیث حجم تومور، چه از حیث وزن تومور، تحلیل برنده تومورها، 1. صبحا گل استخدوس، عصرانه گلهای گلرنگ، اول مغرب افتیمون، گیاه افتیمون. اگر کسی مثلا یه شخصی اگر مبتلا بوده به سرطان، شیمی درمانی هم شده، حالا بخوایم هم کمک به شیمی درمانیش کنیم، هم سلول های سرطانی یا بیماری سرطانش بر نگرده، چون بعضی سرطان ها به نوع برگشت پذیره، اونم به نوع بدخیم، اعضای دیگرش رو هم درگیر میکنه، چی کار کنیم؟ که کنترل و جلوگیری از پیشرفت سلول های سرطانی و تومور. 1. دارواش از رسته شیرینک، گیاه شیرینک، برگهای دارواش که انگلیسی ها قرص گیاهی اسکادور زدن، از همین برگ دارواش، این یک داروی ضعیف. تو داروهای شیمیایی قرص شیمیایی ویتامین ای یا ایزاویت 400 میلی گرمی روزی یکی بخور. سوم، گل خارمریم، این از حیث قدرتش در پیشگیری و جلوگیری از انتشار قدرتش متوسط، از دارواش بیشتره. چهارم، گیاه مخلصه از همه قوی تر تو خوراکی هم. پنجم، آب زردک با عسل، الجزرو، آب زردک با عسل بخور. ششم، بحث خودمونه، سیاه دانه با عسل. خیلی فواید داشت، یکی از فوایدش چیه؟ هم ضد سرطانه، هم ضد پیشرفت سلولای سرطانیه، هم نمیگذاره جهش یا موتاسیون در سلولای سرطانی ایجاد بشه و جلوی بدخیمی یا جلوی پیشرفت تومور بدخیم رو میگیره. سیاه دانه با عسل، این یه مباحثه. خب یه کم 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 یه دو تا روایت دیگه بخونیم. عن النبی صلی الله علیه و آله و سلم ذکر عنده اللحم و الشحم، پیش پیغمبر اکرم یک یادی از گوش و یادی از پی شد، پی گوشتا، طب المعصومین صفحه 164. فقال لیس منهما بضعه تقع فی المعده الا انبتت مکانها شفاء و اخرجت من مکانها داء. میگه اگر گوشت رو با پیش بخورین، اگر گوشت رو با پیش بخورین، هر تیکه ای که خوردین و در معده قرار گرفت، حذف شد، بعد جذب شد، هم شفا از هر بیماریه، هم بیرون کننده هر دردیه. حالا یکیش مباحثه ما که الان گفتم، گوشت رو با پیش خوردن ضد سرطانه، یکی از علل ایجاد سرطان‌های کلون یعنی سرطان روده بزرگ چیه؟ اینه که شخص یا اشخاص جیره غذاییشون سرشار از پروتئین حیوانیه، هر روز روز در میون هی گوشت قرمز میخوره، پرخوری هم میکنه، میوه‌جات و سبزیجات هم نمیخوره، این مبتلا میشه به سرطان کلون. خب بعدم که بینیم مؤمن همه چیزی جدا میکنن، بله بعضی چیزا اوسه، بعضی افراد که بعضی بیماری‌های خاصی دارن، مثل دیابتش قند خونش بالا هست، چربی خونش بالا هست و مانند او، تصادف فرمودیم مؤمنا، حالا برای مدتی میگیم تو گوشت قرمز نخور یا شحله یا پی یا دنبه فعلا نخور، اما نه اینکه آدم سالم بیاد اینا رو جدا کنه، تحرک هم داره، بعد پرخوری کنه در گوشت قرمز ولی بدون شحله بدون پی، این به دست خودش خودش مبتلا میکنه به سرطان کلون، یعنی روده بزرگش سرطانی میشه. انواع دردها هم میگیره، به اصطلاح تخصصی درد شناسی یا فلوشیب درد. اگر کسی گوشت قرمز زیاد بخوره، چیزایی که ضد اوره خونه نخوره، مثلا سیب رو با پوستش نجوره یا جوشونده برگ یاس بنفش نخوره یا مثلا حب سورنجان نخوره، چیزایی که ضد اوره خونه، اما از این ور بیاد گوشت قرمز زیاد بخوره، مبتلا میشه به بیماری MSU یا بیماری نقرس که سبب رسوب اسید اوریک خون به صورت کریستال در مفاصل میشه، مفصل زانو و مفصل شست و پا رو بیشتر درگیر میکنه، متورم، دردناک، توش مایه اضافی جمع میشه، شبا از شدت درد خوابش نمیبره. پس هم باید ضد اوره بخوره، توضیح اول داد، مثل سیب با پوستش به جا بخوره، مثل جوشانده برگ یاس بنفش، مثل حب سورنجان، به شرطی که شن یا سنگ کلیه نداشته باشه. حال اگر این شخص مؤمنا رژیم گوشخاری به نوع گوشت قرمزشو زیاد نکنه، کم کنه، همونی که دین میگه، دین برای افراد سالم چی میگه؟ اسلام ولایی به لسان مبارک 14 معصوم میگه 3 روز کمتر گوشت نخور، اگه میخوای گوشت قرمز بخوری هر 3 روز یک بار جایزان، نه اینکه کار خوبیه، جایزان. اما 40 روز گذشت اگر گوش نخوردی، پولم نداری، برو پول قرض کن، گوش بخر بخور، خدا قرضتو ادا میکن، نه روایات دارن. چون اگر 40 روز بگذره و گوشت قرمز نخوره، مبتلا میشه به بد اخلاقی. حالا اینجا یا گوش میخریم بهش گوشت قرمز میدیم بخورن، یا از باب ذکر درمانی در گوشت راستش، در گوش راستش از آن در گوش چپش اقامه میگیم تا رفتارهاش نسبت به دیگران از فامیل و غیر فامیل تنخو، پرخاشگرانه، دارای بی‌حوصلگی ممتد نباشه. حالا اینم یادگاری بنویسین، یکم از خارج گفتم مؤمنان، حالا از نظر علم جدیدم یکم بنویسین این جدیدی ها ببینن چی بیتیه. مثلا فلوشی به درد، درمان دردهای ستون فقرات که گاهی در محصلین پیش میاد یا گاهی در کارگران نمونه یا تکنیسیان های فنی یا مهندسین فنی پیش میاد تو بحث حرف فنون. بدنه مهره بادیه، دیسک بافت نرم ژلاتینی بین مهره است، عصب ها هم که بین مهره قرار دارن. مهمترین درد در ناحیه گردن یا ستون فقرات پشتی یا قوس کمر، مهمترین درد چیه؟ در بافت نرمه، در بافت نرمه، یعنی در دیسک. تو صنعت نمیگی پیچ مهره، خب بین پیچ مهره چیه؟ واشر، واشر میگی که بین پیچ مهره است. 125 نوع پیچ مهره داره تو تخصصی پیچ مهره. حالا مؤمنا تو بحث خودمون این واشرهای بین مهره ها رو میگیم دیسک، هم توش مویرگای خونی نیست، هم توش نرونهای عصبی نداره. خب معلوم شد مؤمنا؟ یه بافت نرم ژلاتینی بین مهره است. مهمترین درد در بافت نرمه، یعنی در دیسکاس. بعد از اون دردها مفصلیه که در بافت سخته. بعد از درد در بافت نرم که تو دیسکه، بعد از اون دردها در بافت سخته، یعنی دردها مفصلی. حالا آیا فشار اضافیه یا اضافه وزنه یا بار سنگینه یا کفش نامناسبه یا پیاده روی طولانیه یا وزنه زیاد برداشته دمبل زنه یا حرکات سریع چرخشی داشته، مثلا دار حلقه بوده، مثلا چی بوده، ژیمناستی بودن یا حرف. این همه دردهایی میاره در ناحیه دیسک و یا در ناحیه سخت مهره. غالبا سایدگی نیست، دردهای التهابی مفصل، آرتری روماتوئید. اگر مؤمنا ادامه پیدا کنه و مایه مفصلیش هم کم باشه، اینجا کم کم سایش نوک استخونا پیش میاد که سایش استخونهای اسفنجیه، بعد دچار بیماری آرتروز یا دچار سایدگی مفصل میشه. یه بار دیگه بدخوره یا سوء تغذیه داره، لبنیات نمیخوره، شیره خرما نمیخوره، حلیم گندم گوش نمیخوره و مانند او، پرخورم هست، کم تحرک، اینجا مبتلا میشه به پوکی استخوان یا بیماری استئوپوروز. همچنین مبتلا میشه به نرمی استخوان، فاشیتیس. دیگه این ساقای پاش بدن وزن بدنش رو تحمل نمیکنه، این ساق پاش حالت پرانتزی میشه، پرانتزی را میره. حالا مؤمنان دنباله مباحثه، یکم توضیح دادم بدونید چی بیتیه. حالا دنباله مباحثه، اگر درد در ستون فقرات باشه، گاهی به صورت حاد مثل شکستگی، از جایی سقوط کرده یا تصادف کرده یا ضربه سختی بهش خورده، تصادف فهمیدی مؤمنا، مثلا یه لاتی فرض کن با چکش ضربه کمر، یا مثلا تو کنفو کاراته مؤمنا دستش سنگین بوده، اینم دست پاچه لفتی بوده، بلد نبوده دفاع شخصی، اینم یک فن کاراته یا ساواته یا یک فن بوکس چینی یا یک پاش ارده بالا کنفو زده، این موراج جا به جاش یا موراج شکسته، اینا دردهای حاده، بسیارم دردناکه. پس بیماری درد ستون فقرات گاهی چیه؟ حاده، مثل شکستگی، مثال وستون زن، گاهی به خاطر عفونت داخلیه، مثلا عفونت مغز قلم استخوان داره، مثلا سل استخوانی داره، خب بره درمان کنه دیگه، نظیر سل خونی. دوم، درد کمری به خاطر التهاب در ستون فقراته، که چنین دردهای مزمنه، چندین ماهه، چندین ساله، غالبا 3 تا 6 ماه چنین دردایی داره در کمرش. اینها دردهای مزمن کمری هست. گاهی درد تو ستون فقراتش پخش میشه، چند تا مهره رو درگیر میکنه، گاهی کل مهرهای ستون فقرات رو درگیر میکنه. اینجا مؤمنا هم بیماری عفونت داخلی داره، یکیش عفونت مغز قلم و استخوان که غالبا توی بیماری های دیابتی که زخم قانقاریاشون خوب نشده و یا انگشتای پاشون استخون سیاه شده و پاشون رو قطع کردن و عفونت نفوذ کرده داخل مغز قلم و استخوان، غالبا این دردهای شدید دار. یکی هم بحثای بیماری نروپاتیک کسی داره، یکی هم بحثای استخوانی که آسیب دیده، گاهی میشه از تصادف آسیب دیده یا جایی افتاده نشکسته اما مویه کرده. ما مریض بوده مؤمنا که رفته سی تی اسکن ام ار آی گرفته ها، گفتن سالمی چیزی نیست، فقط یک کم مویه کرده، بعد رعایت بهداشت فردی و اجتماعی نکرده، همین مریض مرده. ما نمونه داشتیم که بعد اون کارمند محترم نیروگاه برق دوباره رفت دیه این رو داد، چون دیه قتل خطاییه دیگه، با موتور بهش زده بود هیچیش هم نشده بود، بعد امدادی عکس برداری کرده، بعدم راش کشیده بود رفته بود خونه، هر دو هم از هم دیگه راضی بودن. بعد در کالبوت شکافی که انجام شد دیدن به خاطر عفونت مغز قلم و استخوان، از همون مویه و ترک استخوان که این رعایت بهداشت اینا هم نکرده، چون علت و باعثش این تصادف بوده، حالا باید چی؟ دیه قتل خطایی رو بپردازه که پرداخت. اینم خواستم بگم استخوانی اوسه چی نمیشتیم. پس گاهی تقسیم درد، گاهی تقسیم درد در ستون فقرات جنبه عفونی داره، گاهی جنبه نروپاتیک داره، گاهی جنبه استخوانی. نظرهای دکترهای محترم مختلف در داخل و خارج کشور، مثل دکتر بایرامی متخصص داخلی در دانشگاه، مثل دکتر باباپور، مثل دکتر مؤمنزاده، همجور چند تا نقطه بزنیم. تو پزشکی جدید مؤمنا بیماران دارای درد کمری در ناحیه ستون فقرات، اینجا روی کرده تمام متخصصین تقریبا همشکل در داخل و خارج کشور، حتی کلینیک های دردهای ستون فقرات هست که فضای چند تخصصی دارن، مثلا این متخصص مفاصله، این متخصص ارتوپدیه، این فوق تخصص سرزانوه، این متخصص بافته، یعنی پاتولوژیسته، متخصص بافت، چه بافت نرم چه بافت سخت، همجوری ادامه بده. با هم مشاوره علمی میکنن در درمان درد ناشی در استخون یا ستون فقرات یا در گردن یا در قوس زاویه کمر. بیماری که دردش طول بکشه یا بیشتر بشه، اینجا در محیط کار کارش از دست میده، زمینگیر میشه، یه باید بره دراز بکشه، یعنی استراحت مطلق. بعد ماساژ درمانی از مدل های مختلف با برق، غیر برق، فیزیوتراپی اینا. بعضی ها مؤمن ها تو ستون فقرات یا قوس کمرشون درد متمرکز دارن، یعنی یه گلوله آتش یک جا میشه، اینجا غالبا مربوط میشه به کیست کلیه. کیست کلیه، کلیه ها در قسمت زاویه است، دو طرف ستون فقرات، آخرین دنده های کمر تموم شد، ابتدای ستون فقرات کمری، اینجا مؤمنا جای دوتا کلیه است، دو طرف مهرهای کمر، میگیم قسمت زاویه. وقتی کسی کیست کلیه داشته باشه، درد به صورت لکه‌ای در یه نقطه زیاده تو ستون فقراتش، گاهی به قدری زیاده که زانواش هم سست میشه، میشینه رو زمین چهار دست پا، نظیر کسی که شن یا سنگ کلیه داره و شن و سنگ کلیهش اومده تو لگنچه قبل از حالب، این به قدر کمرش درد میکنه و زانوهاش سست میشه و درد بسیار شدیده، از درد زایمان بدتره. اینجا اشکش در میاد، حالا برای اینکه مرد خونه است اشک جلو زن بچهش در نیاد، میره تو همون چهار دست پا. تو هر حالتی باشی درد ساکت نمیشه. دیدی این درد مربوط از کجا منشأشه؟ از کلیه. گاهی کیست کلیه است، گاهی هم شن یا سنگ کلیه که اومده تو لگنچه، یعنی از تو کالیس های هشگانه هشلوب کلیه اومده تو لگنچه قبل از حالب، قبل از اینکه به مثانه برسه. مویرگ ها و همچنین نرون های عصبی لگنچه بسیار حساسه. لذا تو کتاب های اورولوژی و تخصصی میگن درد چنین کلیه از درد زایمان بالاتره، بیشتره. این هم یه توضیح دادیم. به دکترای مختلف داخلی، ارتوپدی، مفاصل، فوق تخصصی سرزانو، اکثر مراجعه کننده ها، از بیماری های کمری و همچنین گردنی، یعنی از درد این دو ناحیه رجوع میکنن. لذا تو آماری که تو کشورم گرفتن میگن پنجمین میزان مراجعه کننده ها تو بحث دردها چی عمو جون؟ درد گردن و درد کمریه. این هم به خاطر این که غالبا رفتارش با خودش منفیه، یعنی سر و گردن رو توی حالت زیاد نگه میداره، مطالعه، رانندگی و مانندو، یا بار سنگین رو سرش یا دوشاش برمیداره، اساسای خونه رو جا به جا کنه اینا، یا بعضی شغله هست مؤمنا. نه همه دوچار دردهای گردنی میشن، ابتداعا شبه دیسکه، وقتی محل نمیدان دیسکش پیشرفت میشه، محل نمیده سیاتیک میشه، درد بعد آرتروز میشه، درد از تو گردن میاد تو دستان میریزه. تصاحب فهمیدین مؤمنا؟ شایع ترین دردها دردهای کمریه در سنین 35 سالگی به بالا، دردهای کمری. اینا به خاطر چیه؟ به خاطر اینکه شخص کم تحرک میشه و عضلات شکمی و عضلات ستون دو طرف ستون فقرات پشتی شل میشه، حالت الاستیکش از دست میده، مهرها با هم بازی میکنن، عصب سیاتیک که عرق النسا درگیر میشه بین مهره، حالا درد شدید میشه، از تو قوس کمر میاد، از پشت کشاله ران، پشت زانو، کف پاره میگیره، دیگه شخص نمیتونه صاف را بره، حالت رکوعی را میره. مقصر کیه؟ خواهشه، چون کم تحرک بود، پیاده روی آرام در سطح مستوی نداشت، نرمشای خاصی برای تقویت عضلات شکمی و ستون فقرات پشتی رو رعایت نکرد، انجام نداد. این هم مال شایع‌ترین دردها، دردهای کمری در سنین 35 سالگی به بعد. 25% مراجع کنندگان دارای درد هستند و محدودیت در حرکت دارند، چه تو نشست و برخاست، چه تو راه رفتن، انتشار درد دارن که گاهی در اثر ضربه های ناشی از تصادف یا جنگ های تنبتن و مانند و تصادف هم بودیم، چه آموزشی چه غیر آموزشی. بحث تروما، تروما یعنی درد ناشی از ضربه، اینها هم درد هایی در ستون فقرات دارن. بیماری های عفونی، یکیشه گفتم واسهتون، مثل سل خونی، یکی دیگه سل استخوانی، اینا قبلا تذکر دادم. عفونت های مغز قلم استخوان، بعضی هم نه، بندگان خدا مبتلا به سرطان خاصی میشن و اون سرطان استخوانه، یعنی مریض رو تخته، کوچکترین حرکتی که بدی دنده های سینش میگه تق 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 میشکنه، اینقدر پوک شده. تصاحب فهمیدیم مؤمنا؟ همچین مریضی هم ما داشتیم تو بیمارستان. اونکولوژی تو بحث سرطان، کانسرها. بعضی هم مؤمن ها درد کمرشون یا ستون فقرات پشتیشون به خاطر عامل ژنتیکیه، یعنی شیب زاویهیش زیاده، یعنی گوژ پشت، قوز پشتی دارن به نوع ژنتیکی، یا قوز عارضی دارن، همیشه مچاله میشینه، یا همیشه بار سنگین برمیداره، هی دنبل میزنه وزن بردار. بابا جون تو میخوای به دو روز وزن بردار رضا زاده بشی؟ ما عمری تفلک زحمت کشی، دشمنم طاقت یا زهراشو یا ابوالفضلش نداشت، یک تصادف تصنعی تفلک عربده خارج کرد که دو تا ذکرم نگه. خب عیز من شما گریم وزن بردار، خب به دو روز میخوای رضا زاده بشی؟ وزن بردار سالا زحمت کشیده، سه نظر مربیا بوده از این حرفا. آدم هر شغل شریفی میره دائم ذکر باشه، ذکر اهل بیت عصمت و طهارت و تالی تلوای معصومین همچون ابوالفضل و حضرت زینب رو ببره. دائم ذکر بودن نجات بخش فرد و اجتماع. حالا مؤمنا، پس گاهی قوز اضافی پشتی یا ستون فقرات و مانند او به خاطر چیه؟ ژنتیکیه. حالا نرمش ها و ورزش های خاصی هست عکس این که شیب زاویه ایشو کم. یه بار دیگه نه، رفتارم با خودم منفیه، نه سینه کفتری را برو درد کمر زیاد میشه، نه دلا دلا را برو، گفتم بابا جون نامحرم نگاه نکن، اما نگفتن که کمرت دلا کنی یا گردنت بشکنی، اینجا که نگفتن. قوه بسره، یعنی چشمتو به نامحرم کلید نکن، زوم نکن، تلسکوپ نکن، چشمتو به نصف پایین، اما نگفتن گردنت بشکنی. گفتن رو زمین که را میری متواضعانه را برو، اما نگفتن که کمر دلا را بری. در تمیشه فل ارض مرحن، گفتن متکبرانه رو زمین را نرو، اما نگفتن که کمر دلا را بری. پس گاهی عادت انسان بده، عادت کار خانوم هاست. تفلک ها نظر فیزیولوژیه، اما عادت کار بدی همش. او تفلک چیکار کن؟ اندازه ساختار بدنی. ها این که بگی من عادت دارم اینجوری رو میرم اشتباهه. مثل کسی که بگه من عادت دارم این کارو کنم. عادت بده. آدم گاهی مسئولیت ترک میکنه به خاطر عادتش. حتی اگر عادتش خوب باشه. عادت دارم چیه؟ در هر زمان هر مکان باید ببینیم وظیفه چیه، بر طبق وظیفه عمل کن. مثلا نماز اول وقته، به فرادا یا به جماعت مستحب، با جماعت مستحب مؤکد، بسیار کار خوبیه، نور چشممون نماز. حال اگر یک واجب اهمی یا مستحب اهمی بود چی؟ مثلا احسان به والدینت بود، مثلا اکرام یتیم بود، مثلا نجات یه بچه که میخواست برق بگیرتش یا تو حوض غرق شه ممانند او. اینجا نباید بگی من عادت دارم نماز اول وقت، من عادت دارم به جماعت، این چرت و پرت نباید بگی. اینجا باید به قانون تزاحم عمل کنی. واجب اهم، مستحب اهم مقدم بر واجب و مستحب مهمه، اینجا باید اهم رو عمل کنی. مثلا قیام در نماز واجب مهمه، تو بحث این که شناسایی نشی، خط مقدم جبهه هم شناسایی نشه، بچه ها زیر آتشبار دشمن قرار نگیرن، حالا تو خط مقدم جبهه که تو سنگر هستی، اینجا قیام بر تو حرامه، اینجا همجون نشسته یا سینخیز باید نماز بخونی. نمیتونی بگی من همیشه عادت دارم قیام در نماز، تو بی خود کردی عادت داری. اینجا واجبه اهم چیه؟ حفظ نفس محترمه و حفظ نفوس محترمه است. چهار چیز از امور شدیده است و امام صادق علیه السلام فرموده در اینا احتیاط واجبه. یکی نفوس مردم، جان مردم، یکی آبروی مردم، یکی اموال مردم، یکی نوامیس مردم. تو نمیتونی به خاطر مصلحت اندیشی شخصی جان همه رو به خطر بندازی و خط مقدم جبهه رو نسبت به دشمن بیدار شرور لو بدی. حرام بیان از ضروریات دینه. دیدی مؤمن عادت بده؟ حتی تو کارهای خوب عادت معنا نداره. در هر زمان در هر مکان باید ببینی وظیفه چیه، بر طبق وظیفه عمل کنی. وظیفه شناسی که مسئولیت پذیره و مسئولیتش رو به نحو احسن انجام میده، این عبدالله، نه دست پاچه لخصی خود محور که مصلحت شخصیش در نظر میگیره، کار مصلحت اجتماعی و مصلحت اسلام و مسلمین نداره و باعث شکست مسلمانان میشه. پس اینجا چی شد؟ مؤمنا بغض اضافی، گاهی جنبه ژنتیکی داره، گاهی جنبه رفتار منفی یا عادت زشت با خود داره، سبب میشه که قوس کمرش زیاد بشه و دردهای در ناحیه کمر و ستون فقرات پشتی بگیره. یک بار دیگه مؤمنا به خاطر ارگونومی حرفای خودمونا، حالا این خارجی ها دزدیدن اینجوری میگه، گاهی یکی از عاملهای دردهای کمر و ستون فقرات پشتی چیه؟ ارگونومی، یعنی کم تحرکی و حرکت نامناسب. کم تحرکی و حرکت نامناسب مثل چی؟ طرف هنوز نرمش نکرده، خودشو گرم نکرده، از صرف میخواد یک دست فوتبال بازی کن، یا از صرف مؤمنا میخواد چرخش توی گود زورخونه داشته باشه که هم بچرخه هم سرش گیجگیجک نزن، یا بخواد نظیر این کسی که میره دار حلقه و این حرفا یا آکروبات هست مثلا، عملیات آکروباسی انجام ده. خب بابا جو تو خود رو زمین درست نمیتونی راه بری، الان میخواد رو تناب راه بری. خب نرمش میخواد، آموزش میخواد، تمرین میخواد، یا میخواد تو سیرک تمرین کنه، یه لقمه چپ اون شیر میشه. اون همه آموزشای لازم میخواد مؤمنا. پس اگر کسی حرکات سریع ممتد یا حرکات سریع چرخشی داشته باشه، دیسکاش هم آسیب میبینه، تاندوناش هم کشیده میشه، مینیکساش هم کشیده میشه، گاهی سایش، گاهی در رفتگی دیسک و گاهی سایش مفصل پیش میاد، اینه میگیم ارگونومی، یعنی کم تحرکی یا حرکت نامناسب. این هم ایجاد کمر درد میکنه. کم تحرکی یعنی چی؟ یعنی بخور بخور میکنه راه نمیره، به قول مشهدی ها بخور بخور میکنه لم میده، بعدم دخو میره. حالا اینجا چاقی مفرد، چاقی شکمی، یعنی از در باز میشه اول شکمش سلام میکنه، فساد فهمید؟ چاقی مفرد اضافه وزن 20 کیلو به بالا، چاقی شکمی و سپس مؤمنا پرخوری، اینم کم تحرکی دیگه، فاتح اصلا دیگه نمیخواد کسی فاتح بخونه، یعنی دائما درد میکشه تو ناحیه ستون فقرات پشتی و قوس کمر. مقصر و بانیش کیه؟ خودشه که عبدالبطنه، کم تحرک. روایات داریم خیر ما تداویتون بهی المشی، که علامه مجلسی تو بحار میاره، به این عمل نکرد. یا المشی کارکن طبیعی، ملین طبیعی استفاده نکرد، هی فضولات همجون مون تو دل و روده و معدش، توفه نگه میداری. خب یبوست مزمنت رو، بواسیرت رو درمان کن. اضافه وزن ناشی از ازدیاد فضولات در روده، رکتوم و مانند او. خب ام الامراوه، یبوست مزمن ام الامراوه، خیلی بیماری ها میاره. یکی از بیماریاش دیه درد قوس کمر، یکی دیگه از بیماریاش دیه درد مفصل ران، یکی دیگه از بیماریاش دیه درد مفصل زانو، یکی دیگه از بیماریاش دیه درد مفصل مچ پا. چون بحثم مفصل من اینا رو گفتم، بیماری های دیگه هم میاره. تو قرارگاه اون خبیث مثلا زیاد میشینی میخوای دفع سموم کنی، بعد رود آنالت بیرون میزنه، دردهای مقعدی میگیری، چون دستشوی بزرگ تو طول میدی، یورس الباسور، دچار دردهای مقعدی میشه و هنوز ادامه دارن. ضریب سم بدنت میره بالا، همیشه کسل، همیشه خمود، گیج و منگیات بیشتر از هوشیاریات. خب یبوست مزمن یا بواسیر واقعا بیماریه، باید زود آدم خودشو درمان کنه. حرف ما رو هم گوش ندیم. فرمایش امیر المؤمنین علی علیه السلام که کلمات قصارش رو مرحوم آمدی از علمای قرن چهارم هجری قمری در کتاب قرر الحکم و درر الکلم آورده، اونجا روایت میاره از امیر المؤمنین علی علیه السلام، هر شخصی که علم دارد یک بیماری خاصی دارد اگر خودشو درمان نکنه به خودش جفا کرده، ستم کرده. ظلم به نفس حرام اخلاقیه. کسی که ظلم به نفس داشته باشد ادامه بده، به طریق اولا، به دلیل اولویت، به فهم الخطاب به دیگران هم ظلم میکنه، چه زن و بچهش و فامیلش باشه، چه همزیستان مسالمت آمیز هم نوع انسانیش باشه، چه همسایه باشه، چه فامیل. حرف ما رو گوش نکنید. امیر المؤمنینی که با خودش و با دیگران با همه به عدالت رفتار میکرد و پای این عدالتش به شهادت رسید، فرمایش امیر المؤمنین علی علیه السلام عمل کنید. چون که بحث از ولایت حق شد، یه عرفان عملی هم بگم. التماس دعا دو سه کلمه، الفاظش یکم سخته، ببخشید. هر کسی که دوست دارد گنجینه‌های درونش حفظ بشه و ارتباط با مافوق صحیحش هم پایدار باشه، یعنی شعور که تو روح جمادیه و درک که تو روح نباتیه و فهم که تو روح حیوانیه و فکر که تو روح انسانیه و عقل که تو روح ایمانه در مؤمنین و مؤمناته، این پنجتا شعور و درک و فهم و فکر و عقل، این گنجینه‌های درونی دوست داری فعال باشه و پایدار باشه، باید اتصالت رو با مافوق صحیح حفظ کنی. مافوق صحیح من و شما کیه؟ روح مؤید، روح القدس و روح العظمه. روح مؤید سه مرتبه دارد، مرتبه نازله مؤمنین خاص، مثل ولایت فقیه، مثل حاکم شهر، مثل امام عادل. مرتبه متوسطش انبیاء و مرسلینه. مرتبه عالیش 14 معصومه. لذا شیخ کلینی درباره روح مؤید در اصول کافی جلد 2 روایات آورده. دومین مرتبه روح القدس، مرتبه نازلش در انبیاء و مرسلینه. مرتبه عالیه روح القدس در 14 معصومه. سومی از ما فوق صحیح کیه؟ روح العظمه که فقط در 14 معصومه و تمام انبیا و مرسلین و اولیا و صالحا همه پامنبری هم. که روایات بحث معاد این روایات رو به من و شما گوشزد کرده. چی میخوام بگم؟ این پنجتا گنج های درونت رو با ارتباط صحیح با ما فوق صحیح که مدیریت متمرکز خیر داره حفظ کن، تا این پنجتا گنجهات استمرار داشته باشه. تصور فهم بوده؟ حالا به عبارت عرفانی شیعه، این پنجتا که درت باشه مؤمنا، حالا شدی عاقل دارای عقل فعال کاربردی، ارتباط داری با اون سه طیفی که مافوق سعید بودن که توضیح دادم، ارتباط عقلت با فوق عقل، با فوق عقل. فوق عقل جایگاه عشق حلاله، فوق عقل جایگاه عشق حلاله. به اصطلاح عرفان عملی جایگاه بانگ مشتاقیه، بانگ مشتاقی به نوع عشق حلال. اینجا بانگ رحمت، بانگ رأفت و بانگ رقت قلبه. نسبت به همه رؤوف میشی، همچون خدای رؤوف بالعباد، همچون امام رضای رؤوف بالعباد. بانگ مشتاقی عشق حلال است که رحمت و رأفت و محبت دارد. اما اگر این پنج تا گنج های درونیت رو نفله کنی، به کارش نگیری، ارتباط با مافوق سعی هم نداشته باشی، یعنی توسل به چارده معصوم نداشته باشی، احیای شعائر معصومین هم نکنی. اینجا مؤمنا درست وارونه میشه، یعنی از درجات الایمان، از درجات الایمان ها میافتی تو درکات درکات جهنم. بعد التقاطی فکر میکنه، التقاطی عمل میکنه، میشه منافق بالفعل. ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار. نفاق عملی که آمد اینجا بانگ عشق حرامه، بانگ عشق حرامه، درش سقوط هست، درش افول هست، درش ضایع شدن و ضایع نمودن دیگران هست، قساوت قلب هست. دل تیره، دل سنگ قساوت دارد. اینها بانگ رحمت ندارن، بانگ مشتاقی ندارن. بانگشون همیشه فریادشون بر شرارت و دو به هم زنی و حد که نوامیس مردم و از بین بردن اموال مردم، آبروی مردم، همیشه جاسوس دو جانبه است، منافق محارب. چون بانگش فریادش جهنمیه، خودش تو جهنم سوزانه، میخواد همه کمالات بسوزه. لذا گوییم شیعه اثناعشری اهل تظاهر نیست، بانگ او، فریاد او بانگ اشتیاق واقعیست. چون ارتباط شیعه اثناعشری عاقل با رئیس العقلائن به خاطر توسل سعیش به چارده معصوم، شیعه اثناعشری اهل صلح و صفاست، شیعه اثناعشری اهل رحمت و رعفته، شیعه اثناعشری زمین سازه تشریف فرمایی مولا صاحب الزمانه، نه گروه های الحادی این قارچ های سمی که به دسیسه دشمنان هر چندگاهی سر از خاک در میارن، یک جولانی میدن. پس شیعه اثناعشری است که اهل علم و یقین، اهل معرفت، اهل عمل صالح، نیت خالص، اهل عشق و اهل بانگ مشتاقی و اهل رحمت و اهل رأفت، اهل محبت واقعیه. خداوند همه شما و شیعیان عزیز را در دنیا و آخرت با چهار معصوم محشور کنه. صلوات بر محمد و آل محمد. اللهم صل علی محمد و آل محمد.